الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. انشاءالله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداها قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سوره مبارکه توبه که بحث از صفبندی وجود مقدس نبی اکرم با جریان شرک و کفر هست، در همراهان حضرت اونایی که به حسب ظاهر در جبهه است حضرت هستن یک دستبندی هایی شکل میگیره که در این سوره ازش گفته شده. یه دسته از آیاتی که از این دستبندی ها صحبت شده درش آیات اواخر سوره است، آیه 100 تا عرض کنم 107 و 8 و ایناست. در این آیات خدای متعال چند گروه کرده این اشخاصی که به ظاهر با حضرت هستن. یه دسته هستن که عرض کردیم از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان، اونایی که اهل سبقت نسبت به نبی اکرم بودن و اولین سابقینی هستن که خودشون رو به حضرت رسوندن، چه اون کسانیشون که با حضرت هجرت کردن، چه اون کسانی که در مدینه حضرت رو یاری کردن. اینو اگر بخواید استمرار تاریخی بدید، یه عده‌ای هستن که تو طرح حضرت میان نصرت میکنن، یه عده‌ای با حضرت هجرت میکنن ولی جزء سابقون اولونن، یه عده هم الذین اتبعوهم به احسان جزء اون دسته سابقون اولون نیستن ولی خوب راه اونها رو دنبال کردن. این یه دسته بهشون وعده و بشارت قطعی نسبت به بهشت داده شده، رضی الله عنهم و رضوا عنه و عد لهم جنات تجری تحت الانهار و خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. دسته دومم که از کدیم جریان نفاقی است که در دور و بر حضرت شکل گرفته حتی تو خود مدینه، این هم آیه بعد اینه، اینها هم خدای متعال میفرماید که قطعا عذاب میشوند. و من حولکم من العرب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، یه جریان منافقین کارکشته ای هستن به حسب ظاهر هم دور پیامبر هستن، شما ممکنه نشناسید ولی پیش خدا تکلیفشون معلومه. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اینم دو دسته. دو دسته دیگه این غیر از این دو دسته که به یه دستشون وعده قطعی بهشت داده شده، یه بعدم یه دادم یه دم حتما تهدید به جهنم شدن، دو دسته دیگر هستن تو این آیات ازشون بحث شده. یکی آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر السیئه، یکی هم مرجعون لامر الله، کسانی که خدای متعال نسبت به فرمانش تأخیر انداخته فرمان خودشو در باب اونها، فعلا در باب اونها حکمی نفرموده، بعدن حکم خواهد شد. وعده مغفرت رحمت و رحمت هم به اینا داده نشد. البته در بعضی روایات دستبندی تقریبا همینجور است، منتها یه کمی گسترده تره. یه بابی دارد مرحوم کلینی در کافی، باب اصناف ناس، مردم چند صنفن. حضرت فرمودن مردم 6 صنفن. گفت بنویسن، فرمود بنویس اکتوب. فرمودن یه عده‌ای هستن که خدای متعال قطعا اونا رو تهدید به عقوبت کرده، این یه عده کافرن. یه عده‌ای هم وعده قطعی ثواب بهشون داده، اینا مؤمنای فائزن. حضرت فرمودن 4 دسته دیگه هستن، 2 دستش همینان، آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. یکی هم مرجعون لامر الله و آخرون مرجعون لامر الله، که آیا این دو تا آیه رو میخونیم. 2 دسته دیگه هم حضرت اضافه کردن، یکی مستضعفون، مستضعفینی که لا یجدون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، کاری ازشون نمیاد، چون قرآن اینایی که مدعی استضعافن همشون رو قبول نداره که مستضعفن. در سوره نساء میفهمد یه عده‌ای هستن که وقتی ملائکه اونا رو قبض روح میکنن میگن چرا اینجوری زندگی میکردن، قالو کنا مستضعفین فی الارض، دستمون به جایی نمیرسید، ما در زیر چتر دولت کافر بودیم، کاری نمیتونستیم کنیم. بهشون میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه سرزمین خدا گسترده نبود چرا هجرت نکردیم؟ خدای متعال میفهمد نه عذاب میشن، عنایت میفهمد اینطور نیست که اینا هم همین که ادعا میکنن که ما مستضعف بودیم ازشون پذیرفته میشه، ولی یه عده‌ای هستن که واقعا حکم مستضعف دارن، لا یجدون حیلتن ولا یهتدون، چاره‌ای ازشون نمیاد. دیدید یه عده‌ای فرض کنید میرن هجرت میکنن، میرن تو کشورهای اروپایی، اونجا خیلی کارا در اختیار اونا نیست، تربیت اولاد از دستشون بیرونه. یه جلسه محضر عزیزان بودیم، من عرض میکردم که بحث کار دشمن بود که چجوری خانواده رو به هم ریخته و آرام آرام عشیره رو به هم زده، خانواده رو به هم زنه، بعد به جای خانواده کم کم خانواده کوچک پدر و مادر و فرزند به قول خودشون خانواده سلولی در دوره صنعتی درست کردن، در دوره انقلاب صنعتی، بعدم رفتن سراغ خانواده تک عضوی و دو عضوی، انسان و حیوان و مرد و مرد و زن و زن و مرد و زن، و از این بازی‌ها دروردن. الانم که دیگه خیلی بدتر، نفی جنسیت میکنن دیگه، میدونید که اینم یه فتنه بزرگیست که در راه نفی جنسیت میکنن، با امکاناتی که در اختیار دارن میگن به بچه های دوره دبستان، میگن شما در باب خودتون ضمیر پسرانه و دخترانه مذکر و مؤنث به کار نبرید، شما هنوز انتخاب جنسیت نکردید، انتخاب جنسیت کنید، اگر خواستید پسر باشید، اگر خواستید دختر باشید، با تصرفاتی که میکنن، داروهایی که میدن، تصرفات ژنتیکی میکنن، تغییر جنسیت براشون ایجاد میکنن، جنسیت خودتون رو انتخاب کنید، بعد در باب خودتون ضمیر پسرانه و دخترانه به کار ببرید. الان این کار رو تو اروپا به شدت دارن میکنن، حالا یه فتنه در راه، هنوز آثارش نیومده، اون فتنه های قبلشون کم کم آثارش داره فراگیر میشه. خانواده ای که انسان است و حیوان، حیوان خودش هم از بچه هاش بیشتر دوست داره، تو اروپا که مرسوم بوده، یادم یه موقعی از خانومای آلمانی سوال کرده بودن که بچه‌تون رو بیشتر دوست دارید یا سگتون رو، بالای 80%شون گفته بودن سگمون رو. این یه جد دیگه کار به اینجا میرسیدیه، میخندید واقعا هست دیگه، الان داره اگر برید به اون طرف تو کشور ما هم خواهد آمد. بله، این الان این فتنه جدید خیلی فتنه عجیبیه که دیگه نفی جنسیته، براش علم هم درست میکنن، دانش هم درست میکنن، کتاب بنویسن و خیلی هم فیگور آلمانه میگیرن و دموکراسی و آزادی و عقلگرایی و از این حرفا، از این کارا میکنن، نفی جنسیت میکنن. اینو من گفتم، یا آقای گفت بله، فلان دوست ما که در فلان کشور اروپایی زندگی میکنه شکایت کرده، گله کرده، گفته آره به دختر من بدون اینکه از من مشورت کنن گفتن میخوای جنسیتتو تغییر بدی، گفته آره، دارن داروهایی بهش میدن که جنسیتش تغییر کنه، منم حق حرف زدن ندارم، حرف بزنن اصلا اون رو از من میگیرن، منو مجازات میکنن. خب ببینید، این آدم روز قیامت به خدا نمیتونه بگه من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، چرا رفتی اونجا که اختیار ازت سلب شه؟ چرا رفتی زیر سلطه کفار زندگی میکنی که نتون اختیار تربیت بچه های خودت هم نداشته باشی؟ قناعت میکنید؟ به اینا قرآن نمیگه مستضعف، میگن قالو فیما کنتم قالو کنا مستضعفین فی الارض قالو الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، زمین خدا گسترده نبود شما هجرت میکردید؟ که بهتون گفته بود بمونید توی چنین سرزمینی که مجبور شید به تبعیت؟ پس این یه جریانه که ادعای استضعاف میکنه، قرآن استضعافشو قبول نمیکنه، ولی ادعی واقعا مستضعفن، لا یجدون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. قرار زمین بود حضرت فرمودن که مردم شش صنفن: مؤمنینی که قطعا بهشون وعده بهشت داده شده، کفاری که قطعا تهدید به عذاب شدن، چهار دسته این وسط آخر اون از طرف او به زنوب هم، این یه دسته مرجعون الامر الله، دو دسته مستضعفین، سه دسته اصحاب الاعراف، چهار دسته الاعراف رجالون. در یه حدیث دیگه یه حضرت فرمودن اینا به سه دسته بازگشت میکنن، اولش بازگشتش به سه دسته است: مؤمن قطعی که اهل رحمت بشارت قطعی بهش داده شده، این یه دسته، کافری که بهش که تهدید به عذاب شده قطعا. فرمودن اون چهار دسته دیگه همشون در وادی زلالن، بازگشت به سه دسته میکنه: الکفر و الایمان و الزلال، در وادی زلالن، سردرگمن. که انه این چهار دسته اعترفو به ذنوبهم خلطو عمل انسالن و آخر است یا مرجعون الامر الله مستضعفین اعراب، که هر کدوم هم حکمی دارن، مفصل در قرآن روایت از حکم اینا بحث شده. پس بنابراین در این آیات شریف هم فهمودنه که دورور حضرت هستن یه عده سابقون اولونن، الذین اتبعوهم بإحسانن، اینا قطعا وعده بهش بهشون داده شد، یه عده کارکشته در نفاقن، اینا هم قطعا معاقبن. دو دسته دیگر رو اینجا نام برده: یکی آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یکی هم مرجعون لامر الله. این آخرون اعترفوا بذنوبهم ممکنه یه مؤمنی باشن که عمل خوب و بد و قاطی کرده، عملش یکسان نیست. این عمل هم از روایات استفاده میشه که فقط مقصود عمل خارجی نیست، خیلی وقت آدم اعتقادات خوب داره، درست داره، یه جای اعتقادش خرابه. ابو بکر حضرمی نقل کرده، عیاشی نقل میکنه از ابو بکر حضرمی که میگه به فلان کس به من گفت به امام صادق سلام برسونید، بگید فلانی میگه ما شما رو دوست داریم، با دشمنانتون دشمنیم، اعتقاداتمون تو این امور به شما نزدیکه، عنایت فرمودین. اقول بالقدر و قول فیه قوله، که حالا این نمیخوام اینو ترجمه کنم، به حضرت کلامش رو عرضه کردم، حضرت دستشون رو تکون دادن، فرمودن اینا جزو کسانی هستن که خلطو عملا صالحا و آخره سیئا، بی خود میگه، این یه دست نیست کارش، این جزو موالیان قطعی امیرالمؤمنین نیست، ما اعرفهم من موالی امیرالمؤمنین، جزو اون شیعه های مسلم نیست. حضرت فرمودن که یه اعتقاد باطلی داره، حالا نمیخوام چون اعتقاد توضیح میخواد نمیخوام بحث کنم، یه جای اعتقادش خرابه، خلطو عملا صالحا و آخره. پس این خلط فقط خلط در عمل نیست که در عمل گناه میکنه، نه، یه جایی اعتقادش خرابه. این که در روایات به ما یه نکته ای رو گفتن، خیلی نکته مهمی است، بی نهایت مهمه، اگر بدونم قدر این روایت نمیدونید نمیخونم، فوق العاده است روایت، در باب تسلیم کافیه. امام صادق فرمودن من سرهو ان یستکمل الایمان کله، کسی که دوست داره به همه ایمان برسه یه کار باید انجام بده، فلیقل، این اعتقادش باشه، القول منی، سخن من، اعتقاد من، ما قال آل محمد علیهم السلام، سخن من همون است که آل محمد فرمودن، چه فی ما اثر رو و ما اعلنو، یه چیزایی رو نفرمودن، هنوز پنهان نگه داشتن، یه چیزا هم آشکار کردن، چه آشکار کرده باشن چه پنهان کرده باشن، در هر امری اعتقاد من همون است که امام صادق میگن، و فی ما بلغنه و فی ما لم یبلغنی، تو اون چیزایی هم که آشکار شده بعضیش به ما نرسیده بعضیش رسیده، در همه امور اعتقادت چیه؟
هر چی حضرت میگن. ما به حسب زار یه جایی به یه نقاطی میرسیم، میرسیم این جمعیت بدن، اون جمعیت خوبن، نمیدونم این اعتقاد غلطه، اون اعتقاد درسته. اگر با یه حجت هایی جلو بریم مسیرمون خوبه، درسته، ولی ته کار باید یه چیز معتقد باشیم. باید بگیم ما به اینا رسیدیم، ولی اعتقاد واقعی من همون است که امام صادق فرموده، ولو خلاف حرف من باشه. اینجوری نیست که اگه یه جایی من خلاف نظر امام صادق فهمیدم رو حرف خودم میایستم، نه. القول منی این کمال ایمانه. اگر کسی اینجوری شد ممکنه یه جایی هم به حسب ظاهر یه جای اعتقادش اشکال داشته باشه، ولی معیارش درسته، میگه من فعلا به این رسیدم که این تفکر درسته. ولی القول منی نهت فرمودیم. اولا یه نکته بهتون عرض کنم، تو اعتقادات زود دوستانتون رو تکفیر نکنید. یه موقعی ما جای امام صادق میشینیم، خیال میکنیم من امام صادقم، فلانی اینجوری گفته، پر میگم آقا مگه تو امام صادقی که هرکی خلاف حرف تو زد جهنمی باشه؟ نه من امام صادقم، نه شما امام صادقید. بله بگید فعلا ما به این رسیدیم که این حرف درسته، اون حرف غلطه. اونم اگر طبق حجت تو اصل غیبت داره میره، حرفش برای خودش حجت دیگه، اصل غیبت دیگه. حضرت فرمود شما تو اصل غیبت کارتون به جای میرسه، تو رو هم دیگه میستی، توف تو صورت هم میندازید. به نظر شما این مدحه یا مذمته؟ میخواد بگه این کارو نکنید، اصل غیبته. شما که امام صادق نیستی، جای امام صادق میشینی حکم صادر میکنی که. بگو من فعلا بر اساس عدل رسیدم، این درسته. با اون آقایی هم که اعتقادش غیر اینه، اعتقاد من دوتاست، به نظر من اون داره خطا میکنه. ولی اگر یه جایی او هم برای خودش یه حجتی داره که حجت اصل غیبت، او راهش برای خودش تمامه دیگه. این داوری های سری نباشه. حالا غرضم این بود، خلطو یه دسته ای از اینایی که با نبی اکرم تو عالم راه میرن، خلطو عملا سالن و آخره سیاه، یه دست عمل نمی کنن. اعتقاداتشون یه دست نیست، یه جایی اعتقادشون هم میلنگه، ولی معترف به ذنبن، قبول داره که من اشتباه کردم دیگه. روایاتو ببینید، یه بابی داریم در باب روایات، باب الاعتراف. مرحوم کلینی یه بابی در کتاب ایمان و کفر باز کردن، اعتراف به گناه، که راه نجات از گناه اعترافه. مثلا اگه میخواد نجات پیدا کنه باید معترف باشه. منی که خودمو مقصر نمیبینم چجوری تطهیر میشم؟ شرط اول اینه، مثلا در روایات داره آخر شب هر روز حضرت موسی بن جعفر رو نفت فرمود هر روز محاسبه کنید خودتون. این محاسبه به دو چیز باید برسه، به شکر و استزاده، یکی هم به استغفار. حالا من شکرش رو ازش میگذرم. شکرش هم معناش هم اینه، آدم اول توجه کنه به نعمت. آدم غافل از نعمت، نعمت رو ضایع میکنه. آبرو داره، مال داره، قدرت داره، ثروت داره، همسر خوب داره، دوست خوب داره، بشمرید نعمت های بی‌نهایت. غفلت از نعمت کفران نعمت میاره. جوانی داره، سلامتی داره، عافیت داره، امنیت داره، کفران میاره. نعمت رو فهمید، اگر به خودش نسبت داد موجب میشه، میشه تفکر قارونی، این گنجا رو خودم برای خودم تحصیل کردم، میشه موجب. اگر نعمت رو به خودش نسبت نداد، فهمید خودش هیچ کار است. ما روز اولی که اومدیم چی نداشتیم، وقتی هم میخوایم بریم از این دنیا چی نداریم، این وسط هم ما هیچ چی نداریم. انتم الفقراء و الله، درست. به اسبابم نسبت نداد، گفت بارون میباره و زمین میرویاند و خورشید میتابد، اینا هم شرکه. فهمید همه اینا فعلا هیچ کارن، همشون هیچ کارن، همشون آیات خداست، درست. اگر اینجوری شد، اون وقت امکاناتو به خدا نسبت داد، این میشه قدم اول. شد امشب آدم نماز شب خونده، 30 شب الحمدلله میاد مسجد درک، غفلت از این نعمت موجب کفران میشه. گفتی نعمت رو دیدی، گفتی من شبا آمدم، اینا موجب میشی جهنمی میشی. رفیقم من آورد، بازم مشرک میشی. رفیقی که میاد سراغ تو فرستاده خداست. خدا رو ببین، اگر خدا رو دیدی پشت سر، خدایی که به من توفیق داری من شبا از 2:30 شب میام تا سحر اینجا، 1:30 شب 12، خدای به من توفیق بیشتر بده. اگر از خدا دیدید، قدم بعدش استزاده است. خدایا بیشترش کن و خواهید دید بهتر خواهد شد یا نه. امروز نماز مثلا نافله شب خوندید، فردا شب بگید خدا بیشترش کن. عاشورا خوندید، بگید بهترش رو بده. عشق ریختید، بهترش رو بده. انفاق کردید، جهاد کردید، این راهش اینه. که آدم اول نعمت رو ببینه، به خودش نسبت نده، معجب نشه، به اسباب نسبت نده، مشرک نشه، از خدا ببینه. حالا که خدا به فضل و کرمش به من داده، خدا زیادترش کن، فضل خدا رو ببینه، بدون ما مستحق چی نبودیم، عدل در کار نیست، ما طلبکار نیستیم، ما بدهکاریم. خدایی که امشب منو بیدار کردی، فردا شب یه ساعت زودتر منو بیدار کن، ببینید میشه یا نمیشه. دومیش هم اینه که آدم عیب خودشو ببینه، یک از عیب غفلت نکنه. آدمی که عیبشو توجیه میکنه هیچ وقت درست نمیشه، گناهش حاضر نیست بپذیره، غیبت کرده نمیخواد بپذیره. خب چرا آبروی مؤمنی؟ کی به تو اجازه داد آبروی مؤمنو بریزی؟ خدای متعال در سوره حجرات میگه شما مؤمنین عیب دارید، در برخورده با عیب همدیگه مواظب باشید. لا تلمزو، لا تنها عیب جویی نکنید، لقب رو طرف نگذارید. عیب داره تو چرا لقب میذاری روش؟ عیب داره تو چرا سوء زن پیدا میکنی به برادر مؤمنت؟ سوء زن پیدا کردی چرا تجسس میکنی؟ تجسس کردی فهمیدی چرا آبروشو میریزی؟ من تجسس سوء زن نداشته باشید، ان بعض از زنه اسمون. سوء زن پیدا کردی دنبال نکن، چرا تجسس میکنی؟ فلانی چرا فلان جا میره؟ دنبال به تو چه مربوط؟ چرا تو خلوت برادرت سر میکشی؟ خدای نکرده سر کشیدی فهمیدی، به تو چه مربوط آبروشو میبری؟ تو کجای عالم؟ چه کاره عالمی؟ ببینید به ما میگن با عیب همدیگه اینجوری برخورد کنید، نهایت کردیم. پس یه موقع آدم غیبت میکنه حاضر نیست به پذیر جرم کرده، میگه پذیرفتی اشتباه عیب و قبول کردی، گردن رفیقت ننداز، بگو او منو مجبور کرد عصبانی بشم. صداشو کلوف میکنه تو خونه به سر زن و بچهش، میگه من عصبانی کردن. نخه بگو عصبانی شدم. من عصبانی کردن یعنی چی؟ چی جور حرف زدنه؟ آدم گفت دیگرم من عصبانی کردن، میگه اونا بعد استغفار کنن پیش خدا. اگه فهمید من عصبانی شدم، میگه من بعد استغفار کنم. ای با آدم بفهمه، یک گردن دیگران نندازه، دو از اون بدتر گردن خدا هم نندازه. بیدار نشده میگه خدا ما رو بیدار نکرد، امسال خدا ما رو دعوت نکرد بریم مسجد. یعنی چی ما رو دعوت نکرد؟ چرا رفیقت آمد؟ چرا عیبتو گردن خدا میندازی؟ نه، عیبتو بپذیر، گردن دیگران ننداز، گردن خدا هم ننداز. خب حالا من عیب دارم چه کار کنم؟ اگر پناهگاه نداشته باشی استغفار نمی کنی. بدون این خدا منتظره تو از او بخوای پاکت کنه. استغفار کن. اینجوری عیب آدم رفع میشه. ببینید غرضم این بود، در روایت داره یه بابی داریم به نام اعتراف، فهمود عیب انسان مرتفع نمیشه الا اینکه اعتراف کنه. آدم غیر معترف تو عیبش همیشه میمون. خدا میتونه فقط یه عده‌ای قاطی دارن، عمل خوب و بد رو قاطی کردن، درست با امام راه نرفتن. میدونید عمل خوب چیه؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه. هر کاری کنار امام باشه خیره، هر کاری هم جدا باشه بده. قاطی کرده یه جایی با امام، یه جایی پاشو میذاره منحرف میشه. گاهی تو اعتقاداتشون هم عیبه، ولی معترفن. خدا امتحال در باب اینا چه وعده‌ای داده؟ عسى الله ان يتوب عليهم. امید هست که خدا به اینا رجوع کنه، اینا روشون رو برگردوندن، خدا برگرده به سمت اینا. ان الله غفور. خدا امتحال وعده مغفرت و رحمت میده این دسته رو. اما آیات بعد، آیه 105 راجع به مرجعون الامر الله، بعد یه عده‌ای خدای مرجعونن، خدای متعال فعلا راجع بهشون قضاوت نکرده، بعدم قضاوت میکنه، حکم نفرموده. در روایت داره مثل وحشی قاتل حضرت حمزه، تو دوران کفرش این کارو کرده، بعدن هم اسلام آورده، ولی با اینکه بعدن اسلام آورده یه جرمی کرده که دیگه نمیشه به این راحتی ازش بگذری. اینا بهشون خدای متعال وعده مغفرت نداده. ببینید و آخرون مرجعون الامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا رجوع میکنه یا عذاب میکنه. در باب اون دسته اعترفو بزنو بهم خلتو اولا صالحا و آخر از سیاین بود، عسى الله ان یتوب علیهم، ان الله غفور رحیم، وعده مغفرت و رحمت داده. اینجا نه وعده ای داده نشده. اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. خدا عالم حکیم هم است، بر اساس حکمت یه حکمی راجع به اینا میکنه. نفرموده غفور و رحیمه، علیم حکیم، اینم یه دسته است. اینا با هم متفاوتن. این مرجعون امر الله که گاهی هم گناهان بدی میکنن، میدونید بعضی وقتا گناه خیلی خطرناکه. در روایات دیدید یه بابی در روایات داریم که مؤمن بعضی از گناه ها رو که میکنه روح الایمانش ازش سلب میشه. یه کلمه اگه بخوایم روح الایمان رو معنا کنیم یعنی ولایتش ازش سلب میشه. حالا آیا دوباره بر میگرده؟ نمیدونم، ممکنه برگرده، ممکنه برنگرده. در بعضی روایات داره مؤمن یه گناهی که میکنه یه جزی از عقلش ازش جدا میشه و اون گاهی دیگه اصلا بر نمیگرده. ترازوش یه ایپ، عقل یعنی ترازو. آدم سنجش میکنه عمل خوبه یا بده، درسته؟ لقمه رو بخوای بذاری دهنت، خدا ترازو داده، میگی بخورم یا نخورم، آخرش میگی بده نمیخورم، خوبه میخورم. از کار کوچیک بگیری تا این ترازوی جایی عیب پیدا میکنه و اون گناه کردی این ترازو یه عیبی پیدا میکنه، یه نقصی پیدا میکنه، یه وقتای دیگه عیبش هم بر نمیگرده. مگه حالا انسان خیلی توسل کنه، فرمود امام زمان وقتی ظهور میکنن دست رو عقول میذارن 40 برابر میشه. اون یه حساب دیگه است. انسان از خدا بخواد یه بار یه کاری براش انجام بده، امام زمان یه کاری انجام بدن. گناهان گاهی اینجوری روح الایمان از انسان سلب میشه. اما در این حال همین آدمی که اینجوریه اگر اعتراف کرد خدا امتحان راهو براش باز گشه. اس الله ان یتوب علیهم. این روایت این آیه میدونی شأن نزولش کیه؟ همین داستان معروفی که همتون شنیدین و میدونید و خیلی هم رفتن دیدن، ستون ابولبابه رو تو مسجد النبی همه دیدید. این ابولبابه مؤمن بود، با پیامبر بود. وقتی حضرت بر بنی قریظه پیروز شد، یهود بنی قریظه، اینا به حضرت گفتن ما باش مشورت کنیم با ابولبابه، با هم دیگه پیمانی داشتن از قبل، مشورت کنیم، اجازه میدید طرف مشورت ما بشه، ما ازش بپرسیم که بپذیریم حکم شما رو یا نپذیریم. ابولبابه رفت بهشون مشورت داد، یه خیانتی به حضرت کرد، اشاره کرد با دست، گفت اگه بپذیرید همتون رو میکشه. دروغ هم بودا. خیلی از این قتل‌هایی که میگن دروغ یهود ساختن، مثل هولوکاست در واقع تو تاریخ 700 نفر رو هستمی بود سر برید و اینا، خیلی از دروغ‌های یهوده. راحت میفهمید این رب بهشون یه خیانتی به حضرت کرد، دیگه برنگشت پیش حضرت، صاف رفت مسجد، خودشو بس به ستون، تا حد مرگ گفت من میستم. روزا روزه میگرفت، داره یه دختری داشت میامد بازش میکرد، یه غذایی براش میذاش افطار میکرد و بعد غذای حاجت میکرد دوباره میبستش به تناب، گفت خدای من اینجا میستم، یا تا من رو ببخشی یا بمیرم. اینجوری نادم شده بود. اینات میفهمید ادامه پیدا کرد تا این آیه نازل شد و آخر اون طرفو بزنو بهم خلطو عملا صالحا و آخره سعی اس الله ان یتوب. حضرت بشارت بهش دادن که خدا توبتو قبول کرده، بعدم اومدن بازش کردن. ولی اینم بگم ها، در روایت از حضرت فرمود که اگر پیش ما میامد ما براش استغفار میکردیم، آسونتر به مقصد میرسید. حالا خودش رفته بذار بره پیش خدا، دیگه با خدای خودش میدونه. اینم بتونه عرض بکنم آدم وقتی خطا کرد یا ابان استغفر لنا، دست حضرت سحر بره بالا برامون استغفار کنه، فرق میکنه تا اینکه خودمون بریم خودمون رو به ستون ابولبابه ببندیم. راه بهتر اینه آدم بیاد پیش ولی خدا یا ابان استغفر جدی بگه ها، درسته؟ در قرآن داره اگه اینا گناه کنن بیان پیش شمای پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم. شما براشون استغفار کنی لوجد الله توابا رحیم، خدا رو تواب و رحیم میابند. خدا با روی تواب و رحیمی باشون برخورد میکنه، با تواب، با اسم تواب و رحیم. عنایت کرده. حالا ای حال این یه همچین خطای بزرگی کرده بود. قرآن فهمد این آدمی که خطا کرده خلطو عملا سالن، با حضرت بوده یه جا، هم دیگه از این عیب بزرگتر نمیشه که حضرت بهت اجازه بدن بری با دشمن مشورت بدی به دشمن، به حضرت خیانت کنی تو این مشورت دادن، از این بدتر که. ولی چون اعترفو به ذنوبهم اس الله ان یتوب علیهم. حالا نسبت به این دسته‌ای که خدای متعال میخواد رجوع کنه بهشون، بیامرزه، پاک کنه، با رحمتش برخورد کنه، یه دستوری میده خدای متعال به پیامبرش، میفرماید خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم. ظاهر این آیه راجع به زکاته، که زکات صدقه ایست که نبی اکرم میگرفتن، احتیاجم بهش ندارن، بگیر اینا رو تطهیرشون میکنی، پاک شدنشون، رشدشون تو اینه که مالشون ازشون بگیری. خذ من اموالهم صدقه، پیامبر اینا رو وقتی میخواد خدا تطهیر کنه فهم پیغمبر ما، برو ازشون اموالشون رو بگیر، صدقه بگی ازشون، تو تطهرهم و تو زکیهم، هم تطهیرشون میکنی هم رشدشون میدی. و صل علیهم، وقتی امکاناتشون رو ازشون میگیری یه صلواتی برشون بفرست. این دیگه اضافه است. فان صلاتک سکن لهم، شما که برشون صلوات میفرستی مالشون رو که میدن در کمال آرامش مالشون رو میدن. شما آدم وقتی میخواد از تعلقاتش بکنه سخته دیگه، وقتی امکاناتشون رو میگیری داری تطهیرشون میکنی. صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بعد میفهمد که والله سمیع علیم، خدا عالم به امور هست و میشنود میداند و حرف دل اینا رو میشنوه، صلوات تو رو میشنوه، تو که صلوات بفرستی مستجاب میشه، والله سمیع صلوات تو رو در باب اونا میشنوه، تو صلوات بفرست خدا میشنوه. البته این صلوات حضرت بر ما بوده، نه صلوات ما بر حضرت. حضرت بر ما صلوات بفرستن، خدا میشنوه، صدای تو رو میشنوه، ازشون صدقه بگی پاکشون کن. لذا در روایت دارد، این شاید بیش از زکاته، همین ابولبابه بعد از اینکه توبهش قبول شد آمد محضر حضرت گفت آقا من خطای بزرگی کردم، همه اموالمو بدم صدقه، حضرت فرمودن نه. گفت نصفو بدم، حضرت فرمودن نه. گفت ثلث اموالمو بدم، بله ثلثشو بده. سلس اموالشو به امان صدقه ازش گرفتن یا داد تا پاک بشه. پس ببینید تطهیر خدا اینجوریست، خدا امتال وقتی میخواد ما رو پاک بکنه یه تکلیفی رو دوشمون میذاره. اینا تو صلح حدیبیه با حضرت نیومده بودن، یه عده‌ای مخلفونن، وقتی حضرت برگشت دیدن محاسباتشون غلط در اومده، حضرت سالم برگشت، گفتن ببخشید آقا ما زن و بچه‌مون رو مشغول کردن. قرآن میفهمد دروغ میگه، اینا زن و بچهشون مشغولشون نکرد، سوء ظن به پیامبر خدا داشتن، میگفتن پیامبر این کارش غلطه، همه رو میبره به کشتن میده، سوء ظن داشتی، دروغ میگید. بعد خدا امتحان میفهمد اینایی که نیومدن اگه میخوان توبه کنن یه جنگ دیگری است، بعد برن تو اون جنگ شرکت کنن. استغفرالله، فرار از جنگ کردی؟ استغفرالله یعنی چی؟ و استغفرالله بگو جنگ بعدی برو، هم استغفرالله میگه تو جنگ بعدی هم دوباره پاپس میکشه، این که استغفرالله نیست که. نه میگه خلطو، اگه کار خطایی کردی لااقل امکانات تو بیار خرج کن، شاید درست شه. نه میفهمید پیامبر ما، خدای متعال وعده میده اصل الله ان یتوب علیه، میفهمید پیغمبر ما صدقه از اینا بگید کارشون درست میشه. پس ببینید این صدقاتی که ما میدیم مایه تطهیر ماست. چرا ما رو تطهیر میکنه؟ میفهمد که علم یعلمو، اینو نفهمیدن که ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات. اگر شما رجوع به خدا کردید، درست خلط تو عملا صالحا و آخر از یه اعتقاد خرابی داشتی، یه جایی یه عمل خرابی داشتی در کنار خوبیات، اگر رجوع کردی، اینا نمیدونن که خدا توبه رو قبول میکنه. الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، نمیدونن صدقه رو خدا از دست اینا میگیره. علت تطهیر اینه، تو که صدقه رو به دست حضرت میدی در واقع داری به دست خدا میدی. خذ من اموالهم، زکات تو به حضرت میدی داری به خدا میدی، این زکات تو دست خدا واقع میشه، وقتی دستت خود به دست خدا تطهیر میشه. لذا در روایت ببینید مکرر روایتش هم با اختلاف تعبیر، گاهی ائمه وقتی صدقه میدادن دست خودشونو میبوسیدن، گفتن چون این دست قبل از اینکه به دست فقیر بخوره به دست خدا خورده. چرا؟ علم یعلمو ان الله و یقبل توبتن عبادتی و یأخذ الصدقات. نمیدونید خدا صدقه رو قبول میکنه؟ وقتی تو دست خدا واقع میشه تو تطهیر میشه. چطور انسان جانشو وقتی به خدا سپرد پاک میشه؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خیلی خوب تجارتی کردید، بشارت بر شما باد. چرا؟ چون با خدا معامله کردید. صدقه هم اینطوریه، صدقه ای که میدی به دست رسول، به دست امام، در واقع به دست خدا میدی، به دست خدا میخوره، تطهیر میشه. پس این طرح تطهیر خداست، خدا برای اینها یه طرح تطهیری داره.
اون طرح تعطیل اینه که سرقاتو ازشون بگیر، تطهیرشون میکنی، رشدشون میدی، پاک میشن. چرا؟ چون این طریق توبه است. آدمی که خطا کرده امکاناتشو میاره میذاره وسط، داره رجوع میکنه به خدا، میگه یه جایی اشتباه کردم. جو عرض کردم تو این جنگ نرفته، تو سال حدیبیه همراه حضرت نرفته، خب تو جنگ بعدی شرکت کن. این پیداست آدم راستگویه. اگر رجوع کردی خدا ازت قبول میکنه. حالا این داستانی که عرض کردم تو سوره مبارکه فتح دیگه، مخلفون، خدا میتونه فقط توبه مخلف اینه تو جنگ بعدی باید بیاد، نیامد دیگه توبه نیست که، نهایت میکنه. دارم هزار تا خلاف کرده، بعد با یه استغفر الله میخواد. اون روایت همتون شنیدید، استغفار آغاز توبه است. اینقدر انسان ذکر استغفار رو با توجه ادامه میده میشه ذکر قلبش، از قلبش استغفار. این خیلی خوبه. ولی شنیدید محضر حضرت گفت استغفر الله، حضرت اون سکلت که اون اتدری بر استغفار، استغفر الله میگی میدونی یعنی چی؟ این سخن اهل علیین 6 تا معنا داره. اولش پشیمانی بر گذشته است، تصمیم نسبت به آینده است. تو که پشیمانی نسبت به آینده، تصمیم بگیر دیگه بر نگردی، متزلزل نباش که حالا شاید دوباره صحنه که پیش آمد تردامنی کنه انسان. 3، اینجا غیبت کرده، باز یه استغفر الله میگه تو دلش، ممکنه حالا فردا هم دوباره غیبت کنه، میگه استغفار نیست که. پشیمانی بر گذشته، عزم بر آینده، حقوق مردم رو بدی، هیچ گیر مردم نباشی، حقوق خدا رو بدی. نمازت قضا شده، بله یه گناه کردی نماز تو قضا کردی، این گناه خدا میبخشه، اما قضاشو که باید بخونی که. اگه قضاشو خوندی تازه یه گناهی کردی، این گناه رو خدا میبخشه. فرمود دو چیز از این سخت‌تر داره، همینطوری که لذت گناه به خودت چشوندی، سختی عبادت هم به خودت بچشون. مرحوم آیت الله عظما بروجردی تو احوالاتشون نقش شده، همه میدونن دیگه، مرجع قبل از مرحوم حضرت امام است آیت الله عظما گلپایگانی و مرجع علل اطلاق دنیای شیعه و خیلی فوق‌العاده بودن، خیلی خیلی. یکی از شاگردایشون سر درس اشکال و ادامه داد، ایشون عصبانی شدن. شب رفته بودن در خونه این شاگرد، عذرخواهی کرده بودن، ببخشید من امروز سر درس به شما عصبانی شدم، ولی شما هم بدون منو خیلی به زحمت انداختی. گفت آقا چطور؟ فرمود من نذر کردم اگه عصبانی بشم 6 ماه روزه بگیرم. حضرت فرمود اگه لذت گناه به خودت چشوندی، تلخی عبادت، سختی عبادت هم تلخی نه، سختی عبادت هم بچشون، جبرانش. ششمیش اصلا عجیب تره، فرمود اون گوشتی که با لذت حرام رویده با قصه آبش کن، با قصه، نه با نخوردن، تا پوست به استخوان بچسب، گوشت جدید برو. خدای متعال قبول داره، میگه اینایی که معترفن من با رحمت و مغفرت بهشون موجب، ولی طرح رحمت من چیه؟ خذ من اموالهم صدقه، اموالشون رو به شما بدن پاک میشن. چرا پاک میشن؟ علم یعلمو ان الله و یقبل توبتن عباده. این که مال تو میاری وسط، داری توبه میکنی، داری با خدا آشتی میکنی. آدم هزار تا خطا کرده، خدا ما آشتی، این چی آشتی؟ مال یه مؤمن رو بردی خدا باید آشتی هستم، و مال مؤمن رو بده، بعد بگو خدا اومدم آشتی کن، عذرخواهی هم بکن. دوروبری ها خودشو اذیت کرده، خونشو جهنم کرده، میگه خدای آشتی، مگه میشه شب محرم زون خداش؟ خب برو خونه رو درست کن بعد بگو خدای آشتی، که نمیشه که. ببینید یکی دوتا نیست تا امثال بنده، که من خودم رو میگم، شما که مسجد ارکی و همتون امام حسین تطهیرتون کردن، ارواح نافدا، من خودم رو میگم با هزار تایی میگیم خدای استغفر الله، خدا بخوا یکیشو درست کن، بعد بیا ابو حمزه بخون، یا ابو حمزه رو بخون حتما 30 شب کاملا بخون، ولی برو درستش کن، ولی نمیشه ها. 30 شب شب هر آدم میاد دوباره روز فردا یه دفعه نماز صبحش قضا میشه، طیب الله انفاسکم. 30 شب میاد مسجد اک، دوباره با خانوادش بد اخلاقی میکنه، یعنی این چه جوری میشه آخه؟ چه آشتی کردن با خداست؟ خدای متعال همه اخلاق حسن به خدا برمیگرده. تو چه آشتی کردی که یه صفت خدا در آدم نمیاد؟ قناعت میکنی؟ خیلی وقتا اینجوریه، خلط تو عملا صالحا آخر از سیاه، ما هم میبخشیم ولی خزمنم باله.
بعد میفهمد قل اعملوا تمام کنم عرضم و فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمن. هر کاری انجام میدید بدونید خدا میبیند، رسولش میبیند، مؤمنون میبیند. فهمودن مؤمنون مقصود ما ائمه هستیم، ما امین خدا هستیم، خدای متعال عمل شما رو به رؤیت ما میرسونه. مفصل هم از روایاتش که اعمال ما به رؤیت میرسه. یه شهودیست که این العمل دارن، یه چیز دیگریست، یه رؤیت بعد العمل هم هست. در روایت داره ابان ابن زیاد آمد محضر امام رضا به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله برای من زن و بچه هم دعا کنید. امام رضا فرمودن اول از تو افعل، خیال میکنی من دعا نمی کنم؟ آقا چطور؟ حضرت بودن والله ان اعمالکم لا تعرض علی فی کل یوم و لیله، اعمال شما هر صبح و شب به من امام عرضه میشه. تعجب کرد، این چیزایی که برای ما الحمدلله عادی شده موقع برای نزدیکان ائمه هم غیر عادی بوده. فاستعظم تو ذلک، خیلی به نظرم امر مهم می آمد. حضرت فرمودن اما تقرأوا کتاب الله عز وجل، قرآن نخوندی؟ قل اعملوا اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مؤمنون فرمودن هو والله علی بن ابی طالب، مقصود امیرالمؤمنین، مقصود ما هستیم. پس خدای متعال فرمود که شمایی که میخواید توبه کنید بیاید تو میدون، بدونید خدا و رسولم میبینن. خیال نکنید صدقه ای که میدی، کار خیری که میکنی پنهان میمونه، اینجوری نیست. شما میخواید با خدا آشتی کنی، بیا امکانات تو بیار وسط، بدون در معرض رؤیت خدا و رسول و عرض کنم اهل بیت از امام زمان. الان صبح و شب عمل ما بهشون عرضه میشه. میخوای توبه کنی، میخوای رجوع کنی به امام زمان، خب یه عملی بیار وسط. حتما حضرت میبینن، حتما حضرت میبینن. قرآن فهمد صدقه که میدید ما بهتون حکمت میدیم. حالا ببین من یوتلک و فقط اوتیه خیلی کثیرا، این به دنبال آیات صدقه است. یه بزرگواری میگفت هر وقت گیر کردی باب معارف برود بسته شد، یه صدقه خوب بده، برو یه مؤمنی خوشحال کن، ببین باب معارف برود باز میشه. خب یه کاری بکن تا یه چیزی بهت بدن دیگه. خیلی رفقا میگن آقا گرفتاریم. میگم گرفتاری که مال مؤمن تو دنیا هست. دو چیز میخواد، یکی استغفار میخواد، دو محاسبه کن. اونجایی که خودت مقصری به خدا قول بده دیگه تکرار نکن. به امام زمان قول بده، اونیش که مربوطه به خودته تکرار نمیشه. قرآن میفهمد حضرت یونس رفت تو شکم ماهی به خاطر ترک اولا. اگر خدا رو تسبیح نمی کرد، عیب خودش رو قبول نمی کرد، ما تا قیامت نگرش بنسیم تو شکم ما. لولا انه کان من المسبین للبث فی بطنه الی یوم. من یه کاری کردم گرفتار شدم. ببینید گرفتاری ها بعضیش فقط ترفیع درجه است، مثل گرفتاری معصومین، ولی در ماها خیلیاش به خاطر خطاهامونه. اونجایی هم که خطا میکنیم خدا ما رو گرفتار میکنه، باز داره لطف به ما میکنه، داره تطهیرمون میکنه. کی این گرفتاری رفع میشه؟ هر وقت فهمیدی خودت مقصری، با خدا کنار بودی، تصمیم گرفتی دیگه نری طرف این گناه، طرف اون خطا، خدا حل میکنه مثلا. خدا مثال که نمیخواد مؤمن اذیت کنه که. مؤمن وقتی خطا میکنه او رو توی منگنه قرار میدن متوجه بشه، متوجه شد خلاصش میکنه. ولی اگه متوجه نشه که عیبش کجاست، همینطوری میگه من گرفتارم نمیدونم. خب ببین عیب کارت کجاست دیگه، به خدا قول بده اون عیبو پیدا، اون عیبو تکرار نکنی. علایال غرضم اینه. خدا امتحان میفهمد که اینا رو خدا امتحان تطهیر میکنه. تطهیرشون هم به این کیفیته، خذ من اموالهم بعد مال بذارم وسط، بعدم بدونن اگر مالشون آوردن این توبه به سوی خداست. خدا دستشو دراز میکنه، این مالو خدا از دستت میگیره. یقبل التوبه، قبول توبه یعنی تو با خدا اومدی آشتی کنی، آبروت آوردی، یه روز نماز صبح قضا شده، پنج شب جاش نصف شب پاشدی تا سحر بیدار بودی، که تدو خدا امتحال این عمل تو به امان توبه قبول میکنه از تو. او قبول میکند عملو، قبول میکند مالو. بعدم نگید گم میشه، نه اینجوری نیست. اگر چیزی وسط گذاشتی قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بعدش هم آیه راجب مرجعون الامر الله. حالا انشالله شاید دیگه فردا شب که من مزاحم نیستم و پس فردا شب هم ببینیم تقدیر چی میشه، چه بحثی محضرتون تقدیم کنیم. السلام علیکه یا امیرالمؤمنین.